درود بر شما آقای مشیری، ما در انتظاری. من تصویر صدای خودم میبندم.
صدای من هست؟ صدای من
بله
هست؟
بله، صدای شما هست.
خب اجازه بدید ابتدا درود بفرستم خدمت شما و همه دوستانی که در اتاق هستند و همه کسانی که صدای منو میشنوند و بعد خواهند شنید. اجازه بدید من ابتدا، چون وقت آقای دکتر میساق کم بودن و ایشون مطلب در واقع پایان نرسید، من یه تکمله‌ای در راستای فرمایشات ایشان عرض کنم. اولا که اولیگارشی به معنای government by the few، یعنی هر جای دنیا که چند نفر جمع بشن و اون چند تن و اون اقلیت خیلی اندک قدرت رو به دست بگیرن، این رو میگوین اولیگارشی. و عرض شد که در یک جایی میخوندن که حکومت‌های اولیگارشی سرانجام مثل فرض کنید همین آخوندهای خود ما، اینها تولیداتشان دو چیز خواهد بود. عرض میکنم که گرا و چاقوکش، این آخر کار اولیگارشیست. بگذاریم برگردیم سر فرمایشات ایشون. ببینید بسیاری تصور میکنن که دموکراسی با کپیتالیسم خیلی چیز خوبی است و این دوتا با هم جوشش دارن و نزدیکی دارن و عرض کنم که برادری و برابری دارن در کنار هم و جامعه رو به پیش میبرن، در حالی که در بسیاری موارد دموکراسی نقطه مقابل سرمایه‌داری کاپیتالیسم است. کاپیتالیسم به معنای حکومت پول، حکومت پول و در واقع و اندیشه هاشون، آرزوهاشون در واقع در آینده پول بیشتر سیر میکنه و هرگز تا کنون کسی نیامده است در این کشور سرمایه‌داری آمریکا که ما زندگی میکنیم که ببیند حد آز و طمع سرمایه‌دار تا کجاست، تا چه میزان میخواد پول جمع کنه. یه وقتی آقای آلبرت اینشتین یک مطلبی گفت که این از اون کوتای مشهور ایشان هست، گفت آقا در جهان هستی دو چیز انتها ندارد، یکی کهکشان ها، یکی حماقت آدم ها. ولی من در اولی شک دارم، یعنی که در حماقت آدم ها شک ندارم. ما می توانیم به محض بحث امروز این مطلب رو چنین بیان کنیم که دو پدیده است که انتها ندارد، یکی کهکشان ها، یکی آز و نیاز در واقع ثروتمندان و قوی حالان و صاحبان سرمایه در این کشورهای سرمایه‌داری نظیر آمریکا. بسیار خوب، بنابراین زندگیش پول، هدفش پول، آیندهش پول بیشتره در واقع به هر قیمتی که باشه، حتی سوء استفاده از کل جامعه. و میدانیم که مشهور است که یک اقلیت خیلی ناچیزی در آمریکا، حالا از کنم که یه درصد گفتن رو درصد گفتن، آمارش شاید آقای دکتر پارسا بهتر بدونه، اعظم سرمایه رو تا 90 درصد یا بیشتر 99 درصد بعضی اوقات گفتن کنترل میکنه. دموکراسی اما عبارت از حاکمیت مجاریتی هست، حاکمیت اکثریت هست و از طریق دادن رأی این اکثریت برسد. همواره وحشت کاپیتالیسم و سرمایه‌دار این بوده که نکند که این مجوریتی به حکومت برسد. و اگر نگاه کنی به این قوانین آمریکا، اونقدر سنگ انداختن و رگولیشن درست کردن که اصلا یک کسی از طبقه فقرا چه عرض کنم، از طبقه کارگران، از این طبقه ای که مجوریتی رو تشکیل میده، بتواند و بیاید و به قدرت برسد. شرط اولش این است که شما باید یه پول زیادی داشته باشید تا اصلا بتوانید که وارد فرایند دموکراسی مملکت بشوید. از نظر از کنم انتخاب شدن بسیار مشکله. و بعد همین داستان الکترال کالج ووت که دو دوره است که ما میبینیم مانع به قدرت رسیدن دموکراسی باشد، دموکرات باشن، اینم خودش یک داستانی است. حالا بعضیا بدبین هستن به این، که البته در قانون اساسی و جاهای دیگه و اینها، در تفسیر قانون اساسی اینها آمده است که دلیل دیگری دارد، اما بسیاری میگن این خود یک سنگی است در جلوی پای که کسی نتواند از اون طبقه که عرض کردم، یعنی از اون اکثریت چیز ندار و در واقع دست به دهن، بتواند به قدرت برسد. تا اونجایی که به ایران مربوط است، مشغول به گفتن این مطلب بودم که مملکت ما در واقع بیشتر از 60% در دهات میزیست، کشاورزان بودن، بلکه 70%، شاید هم بیشتر در روزگاری که ما بچه بودیم. و در این اطراف ما که من خود شاهد عینی بودم، مطلقاً و ابداً کسی از سوی دولت هرگز پاشو اونجا نگذاشته بود که بپرسه ای مردم شما چه میکنید، کی هستید شما، و دولت این کار رو برای شما میخواهد انجام بدهد در راستای بهداشت، در راستای مثلا راهسازی یا چیزی، هیچ کس پیدا نبود. تنها امید یه مرد کشاورز اون منطقه این بود، بیمش، اصلا بیمه نمیدونست که چی هست، بیمش این بود که خداوند یک پسری به او عنایت کند، که این پسر بعد از اینکه این آقا به کوری و پیری رسید، این بیمش اون پسره باشه، یعنی کمکش کنه، غذای بهش بده، یک کاری بکنه. مقصودم اینه که این دولت‌های ایران به هیچ درد این ملت نمی‌خوردن، یا جنگ و غارت و کشتار بود، یا قدرت مطلق بود و گرفتن اموال مردم بود، در ثروتمندان بودن، و در واقع تحمیل دیکتاتوری تیرانی در واقع به این مردم، و کار به جای نرسید. و این بود وضعیت ما در ایران، و این تاریخ دراز مدت ما و این مردم در داخل مملکت ما. و عرض کنم زمانی هم که یک دوره کوتاه دموکراتیک داشتیم و این مردم آمد و به دزدان منابع ایران گفت آقا کافی است، حق این مردم از زندگی. میدونید که یک وضعیت وحشتناکی در خوزستان بود، انگلیسی ها ایرانی ها رو به باشگاه هاشون راه نمیدادن، اصلا علامت زده بودن، و رفتار توهین‌آمیز. سرمایه دار، شما نمیتوانید با سرمایش بازی بکنید، با منافعش بازی بکنید. همون زمانی که مردم ایران تصمیم به ملی کردن صنعت نفت گرفتن، این اندیشه حمله نظامی در ذهن انگلیس ها قدرت گرفت، با کبر و غروری که اینا داشتن، و سرنگون کردن اون دولت دموکراتیک. و همواره این سیستم هایی که در واقع زیر نفوذ خارجی ها هستن و اینها، دموکراسی هم که بیاید یک راهی برای استبداد باز میکنن، که این راه یک زمانی به دردشان بخورد. یعنی به جای این که بیاین با 200 نمیدونم چه دو اندی وکلای اون مردم معامله بکنن، با یک دیکتاتور معامله بکنن. و این مطلب هم اشاره کردم که سال 74 که من آمدم با آمریکا، اکثر قریب به اتفاق رهبران کشورهای آمریکای جنوبی، دست بردگان سازمان سیا و وابستگان به سیا بودند، که در مدرسه که در همین پاناما هست تعلیم و تربیت دیده بودند. اینها چیزهایی بود که خواستم گفته باشم. خواستم که صحبتامو با همین حرفای آقای شروده ببندم، جهت نبود وقت و اینها، چون سخنان ما قطع و وصل شد به خاطر قطع و وصل این داستان اینترنت با عرض پوزش. داشتم عرض میکردم که قضیه سوسیال دموکراسی به وجهی است الان، من حتی بعض فریختگان رو میشناسم که به محضی که میگوید سوسیال، میگه نه 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 نه، مردم وحشت میکنن، آقا سوسیال یعنی چپ و این حرفا. مطلقا و ابدا چنین نیست. داستان سوسیال دموکراسی یک شیوه مدرن اداره حکومت، اداره مملکت است. تکیهش یعنی اصول و پایه های سوسیال دموکراسی، اول آزادی است، تساوی حقوق است، و در واقع همکاری. اینها اصول دموکراسی، اصول سوسیال دموکراسی هستند. و این آقای شرودر وقتی که آمد سخنرانی کرد، برای همین عرض کنم که داستان ورودش به دولت بود، گفت نگاه ما به اقتصاد و سیاست نه متمایل به چپ هست و نه متمایل به راست هست، بلکه تمرکز ما به نتیجه هست، به ریزالت هست. و سوسیال دموکراسی در واقع این شیوهی که ما داریم ارائه میکنیم نوع مدرن حکومت است که مورد نیاز امروز جامعه است. حالا این رو من باز داشتم عرض میکردم که به احتمال از یک سرپرست تیم ملی آلمان، چون در یه روزگاری بود که هلند خیلی سر و صدا داشت تو فوتبال این حرفا، آقای یوهان کرویف بود، حالا اسمشون کرایف حالا من یادم نیست، و میگفتن فوتبال مدرن، فوتبال مدرن آوردست و اینا. این سفر از تیم ملی آلمان گفت ما بازی میکنیم هر که برد مدرن اونه، یعنی در واقع توجهش به نتیجه بود، نتیجه و ریزالت، به قول اینجا یا ریزالت. آقای شرودر هم همین حرف رو زد، گفت نگویید که این سیستم سوسیال دموکراسی ما متمایل به چپ هست یا متمایل به راست است. ما برای آن آمدیم و این طریق رو بدون جهت می رویم که در کشور حقوق انسانی رعایت بشه، تساوی رعایت بشه و در واقع این وضعیت ساستینبل باشه. یعنی در واقع اگر بگوییم اصول سوسیال دموکراسی آزادی هست و برابری حقوق انسانی هست و اتفاق و اتحاد در این زمینه هست، فروعش هم در واقع گسترش اقتصادی است و عدالت انسانی است و ساستینبلیتی به قول معروف، یعنی این که امروز باشد، فردا باشد، پس فردا باشد. و البته تئوری های اقتصادی که میان آمده و سوسیال دموکراسی آوردن، اینها با تحلیل و مطالعه دقیق بزرگان گذشته که سیستم های جدید اقتصادی رو تحلیل کردن و تئوری های خیلی نیرومند به میان انداختن، مثل آدم اسمیت و کارل مارکس و دیگران، عرض کنم که این کار رو بنیاد کردن. و نتیجه این که به گمان مخلص برای کشوری مثل کشور ما که کشور فقیری هست، علی‌رغم تبلیغاتی که میکنن ما خیلی کشور غنی هستیم، نیستیم. اینطور تکیه ما باید بر مردم خودمان باشد، به جهتی که ما یک کشوری هستیم 75% کوه، بقیش هم کبیره، عرض میکنم خشکه، ذخایر و معادن به اون وجه نداریم. حالا نفت و گازی که کنار بگذاریم، که نفت که در حال اتمامه و در واقع عرض کنم اوج نفت فروشی ایران، یا به قول اینجا یا پیک پروداکشن، زمان سال 1974 با 6 میلیون بوده، الان دیگه پایین رفته، و با معدن فروشی و اینها نمیشد. همواره هم این معدن فروشی باعث بیچارگی و گرفتاری سیاسی ما بوده، یعنی این دولت ها، از دولت شاه سابق بگیرید تا این دولت آخوندا، اینها با فروش نفت اولو که به یک غروری میرسن نگفتنی، و بعد هم همین ثروتی که از نفت به دست میآورن نیروهای سرکوب درست میکنن، سیستم های مدرن میآورن و هیچ نیازی ندارن که اساسا ملت رو به چیزی بگیرن. چون وقتی کشور باید کار بکند و ثروت تولید بکند، دولتی که سر کار هست بایستی در این تولید کار شرکت، یک مسئولیتی بر گردنش هست. اما وضعیت امروزین، و سخنان خوبی گفتن دوست عزیز ما قبل از این، حالا من یه اشاره هم میکنم در موضوع مبارزه که ایشون گفتن که خشونت بار باشد یا نه، اما با فروش این نفت، یعنی این نفت چون نیک بنگریم، گرفتاری و بیچارگی و از دست رفتن دموکراسی ما رو به دنبال داشته، درست برعکس اون تئوری اصلی که میگوید دموکراسی زمانی و قرار می شود که نهادهای مالی متنوع در مملکت باشند و این نهادهای مالی گسترش پیدا کنند و مدیریت متلون و متنوع پیدا بشود و رفته رفته از این فرهنگ دموکراسی جا می گیرد. ما دموکراسی رو داشتیم، خیلی هم خوب کار می کرد، اما همین داستان آز و نیاز در واقع کاپیتالیسم، سرمایه‌داری، ما رو به این روز شانده. مطلب خیلی مفصل هست، اجازه بدید برگردم یه اشاره‌ای بکنم به همین چیز ضد خشونت که ایشون اشاره کردن. بنده هم اگر بپرسید از منم در واقع طرفدار همین داستان هستم. آخه مبارزه بدون خشونت زمانی است که مبارزه باشد. اولا که این از غرب نیامده، گاندی، مهاتما گاندی بنیانگذار این داستان هست و دیگران از او تقلید کردند. گرچه مسیحیت میگوید یک سیلی اگر خوردی صورت دیگر را بیاور، اما بنیانگذار این داستان آقای مهاتما گاندی بوده و خیلی کشورهای دیگر که بعد انقلاب کردن از او. اما قضیه این هست که در این رژیم امکان هیچ کاری نیست برای مردم. یعنی یک سپاه پاسداران داریم آمده است میگوید که ایها الناس، ما برای صیانت از مرزهای ایران نیامدیم، ما برای نگهداری این رژیم آمدیم. ترجمهش این است که ایها الناس بدانید ما سپاه پاسداران که تعدادمون بسیار زیاد هست و دارای ثروت هستیم و اسلحه در دست ماست و اختیار در دست ماست، برای سرکوب شما آمدیم، اگر نفس بکشید شما رو سرکوب میکنیم. این است که هیچ امکانی برای پیش برد مقاصد ملت من نمیبینم. بیم من آن است که سرانجام چاره جز مبارزه واقعی مسلحانه علیه این رژیم جای نمانده باشد، به جهت اینکه به طور کل ابدا و مطلقا این رژیم به هیچ اصلاحی تن در نمیده. فسادش و انحطاطش در جامعه روز به روز در حال فزونیه. شما نگاه کنید در جنگل های ایران یک چهار تا درخت اوک دیگه پیدا نمیشه، باکسوود دیگه پیدا نمیشه. این دوتا چوبی که گفتن چوبای گرانی هستن، بعد متخصص از خارج آوردن گفتن آقا در منطقه زاگرس که برای میلیون ها سال چوبای بلوطش بسیار بوده و بسیار مرغوب بوده دیگه هیچی نیست، و باکسوود اونم یک چوب خیلی گرانی است. من وقت چوب شناسی ندارم اینجا خدمتتون چون کمی وارد هستم، اونجا هم دیگه در جنگل ها پیدا نمیشه. از 18 میلیون هکتار جنگل های ایران 11 میلیونش باقی مونده، حیات وحشی باقی نمونده. یعنی انحطاط کلی. و میخوام یه اشاره بکنم به سخن فارابی و بعد سخن رو ببندم. فارابی، ابو نصر فارابی، اینا شاگردان، میدونید این فیلسوفان ما شاگردان ارسطو بودن و افلاطون عمدتا. مشیایان ما شاگرد ارسطو بودن، از افلاطون هم بسیار گرفتن و در ترجمه ها بعضی اوقات دچار اشتباه هم شدن. یعنی ترجمه های نیو اسکندرانی ها که به دستشون رسید اشتباه بود، حالا کار به این کار نداره. خدمت شما عرض میکنم که این افلاطون همونطور که میدونیم مدینه فاضله آورده است، یوتوپیا به چنین باشه و در واقع یک نوع کمونیسم خیلی خیلی شیک و مرتب رو ارائه میده و اینها. فارابی میاد و این مدینه ها رو تقسیم بندی میکند به 7 مدینه و مدینه ششم رو مدینه فاسقه میگوید و مدینه آخر رو مدینه زاله. مدینه فاسقه میگوید مدینه است که مردم دارای آزادی و دیگر فضیلت اخلاق نیستند، اما میدانند که اینها چیست، در خاطره هاشون از گذشته ها هست. مدینه زاله آن است که نه فضیلتی در جامعه باشد نه یادی از فضیلت ها و بزرگواری ها. یعنی جامعه به درجه ای از انحطاط میرسد که دیگر مثلا راست گفتن دیگه از ضمیرها رفته، کما اینکه من فکر میکنم جامعه نزدیک شده یا رسیده زاله است، مدینه زاله است. از مدینه زاله انتظار اصلاح نیست. من اصلاح طلب میگن اصلاح طلب، آقا همه آدمایی که اندکی میفهمن اصلاح طلب هستن، همه آدما اصلاح طلب هستن. من فکر میکنم آدمه، یعنی اگر اصلاح رو در مقابل جنگ بذارین همه اصلاح طلب هستن. اما رژیم داره یک ماهیتی است که اصلاح پذیر نیست. مثل که شما بخواهید که بگردیم به تاریخ، به جنگ دوم بروید بخواهید هیتلر رو اصلاح کنید یا رژیم نازی ها رو اصلاح کنید، آقا اصلاح پذیر نیست. یک رژیم ایدئولوگ و بدین درجه از جنایت و بدین درجه عرض می کنم که از انحطاط فکری اصلاح پذیر نیست. یعنی این که تمایل من این است که بپذیرم حرف این دوست عزیز رو که گفتن آقا ما یک هزینه ای باید بابت آزادی پرداخت بکنیم، یک هزینه یک روزی باید پرداخت بکنیم. در واقع صریحا در آمده در این اعلامیه حقوق بشر هم آمده که اگر مردمی نتوانستن حقوق انسانی خودشون رو در واقع بگیرند از دولت، اینها بایست قیام بکنن. توجه میکنید آقای بدی، این هم یک داستانیست. اما خب ما هم هم‌آواز شدیم با بقیه که آقا بدون خشونت بهتر است، بدون خشونت بهتر است و اینها، ولی ما پیشرفتی ندیدیم از این داستان. بلنگو رو میدم خدمتتون، اگر سوالی هست و من در جوابش توانا باشم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای مشیری عزیزم. آقای مشیری، میخواید از شما آغاز بکنیم، شما صحبت پایانی رو و بعد آقای میساق.
ببینید آقای بدی، مخلص از سال 1980 در کار هستم که میدانید و تاریخ با تاریخ کشورمون آشنا هستم. قضیه از اینجا آغاز شد که مملکت ما این نوع حکومت ها رو آزمایش کرده، دو بار هم برای برقراری دموکراسی و حاکمیت ملی هم انقلاب کرده، هر دو مورد هم با کودتا از میان رفته. وقتی نگاه کنیم در واقع ما یک درد دلی میکنیم و یک ایده ای رو میخوایم مطرح کنیم و اون این که خیلی هم شاید ایدئالیست باشه، چون ما در دست ما چیزی نیست که جامعه رو تغییر بده، داریم یه چیز رو مطرح میکنیم به عنوان یک تئوری در واقع، که وقتی نگاه میکنیم به این سیستم های کاپیتالیستی که ایران هم یک نوع کاپیتالیستی وابسته بوده و امروز هم یک اولیگارشی بسیار فاسد است. یعنی ما نگاه میکنیم این شکل تهران رو اگر شما یک کسی نگاه بکند از آسمان به زمین بیاد، لازم نیست برود و در تهران یه 40 سالی زندگی بکند تا ببیند چگونه جاییست. اینجا یک جاییست که کلن طبقه متوسطی به نظر میاد دیگه وجود نداره و ثروت ها در دست یک عده ایست که بر مملکت حاکم هستند، با قهر و غلبه بر این مملکت مسلط شدند. این تعداد اتومبیل های گران قیمت آلمانی که هست در ایران در جای دیگر نیست، میگن بیشترین فروش BMW در ایران بوده. با توجه به همه این مطالب و مسائل، عرض مخلص این بوده و فکر میکنم انگیزه این جلسات هم این هست که چنانچه در آینده مردم ما بخواهند یک حکومتی داشته باشند که در آن جلو آز و طمع و زیاده روی و زیاده خاری یک گروهی گرفته بشود و سوء استفاده ها از ملت نشود، به نظر می رسد داستان سوسیال دموکراسی در واقع سیستم خوبی باشد. و اروپایی هم به همین نتیجه رسیدن، یعنی بعد از جنگ دوم، شما بهتر می دانید، دکترم خیلی خوب می داند، شاید بهتر از همه ما بداند این داستان رو، که آمدن به این سیستم روی آوردن. یعنی مسئله کاپیتالیسم رو که کاملا در سوی راست هست رو نگاه کردن، کمونیسم رو در بوته چیز آزمایش کردن، آمدن یک میانگین طلایی از این دو به دست دادن که هم مالکیت فردی محترم باشد، هم اینکه اون طمع و زیاده طلبی سرمایه داری نباشد، از طریق در واقع قوانین و همون بازپخش ثروت ها. حرف ما این بوده و من فکر میکنم با توجه به تاریخی پشت سر داریم و وضعیت ایران، یک همچیزی ما همیشه به اروپا نباید بیاویزیم که بگوییم آقا اروپایی ها چنانن اینها. آقا هندوستان بغل دست ماست، ما از اول هم اگر هندوستان رو معیار قرار میدادیم شاید به جای بهتری میرسیدیم. یک رهبرانی داشتیم که نگاهشون به واشنگتن و برلین بود و لندن و میخواستن ایران یک چیزی بکنن مثل لندن، ایدئالاشون اینها بود. نه، گام به گام با جلو بره. در واقع هندوستان یک کشوری است بزرگ با جمعیت بسیار زیاد. در هندوستان بنده بودم، هندوستان یک نوع سوسیال دموکراسی در هند ما داریم الان امروز، و چه خوب بود که کشور ما هم اینطور می بود. این از این یک مطلب. مطلب دیگر عرض شود که در باب مسئله خشونت و اینها، ما فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از ما خشونت طلب باشیم یا بخوام خونریزی چیز کنیم. مخلص، حرف مخلص این بود که اگر چنانچه تمام راه ها چنان که به بنبست رسیده برای احقاق حقوق ملت به جایی نرسد، حتی سازمان ملل متحد هم در اعلامیش آورده است که مردم حق قیام دارن، وقتی که همه راه های صلح‌آمیز به جایی نرسید، همچنان که نرسیده، و من فکر نمی کنم این رژیم، اگر می خواهیم ماهیت این رژیم رو بشناسیم ببینیم در سوریه چه گذشت. در واقع سوریه با در واقع ادوایس و مشورت همین آقایان که در ایران هستن بود که مردم کشورش رو بمباران کرد. یعنی در واقع اینا به گونه‌ای نشان دادن که اگر مردم ایران بخوان کاری بکنن، اینا با اونها همون کار میکنن که اسد با مردمش در سوریه کرد. و صحبت این که راه حل چی هست راه حل چی نیست، در 200 سال گذشته راه حلها برای تغییر جوامع از طریق تحزب شده، احزاب بایستی به وجود بیاد. نمیدانم، من خیلی متاسفم و متاسفم که چگونه، حالا داخل ایران میگوییم نشد، در بیرون کشور با وجود 6 میلیون نفر ایرانی تحصیل کرده، هیچ گونه حزبی برای در واقع رسیدن به مقاصد ملی تشکیل نشده و تا حزبی نیرومند تشکیل نشود فعالیت هم امکان نداره، فعالیت فردی که البته به جایی نمیرسه. یعنی شکل اعتراض انسان مدرن از طریق حزب بوده. عرض بکنم که نیروی درست و صحیح برای تغییر اوضاع احوال از طریق حزب بوده و از طریق تشکیلات بوده. این تشکیلات ما خارج کشور متاسفانه نداریم. این است که تا این قضایا به یک راه درستی نیفتد از طریق تشکیلات، فکر نمی کنم که این کوششه. به همین دلیل هم بوده و این مشاهدات، این وضعیت بوده که این مخلص از روز اول عرض کردم که من یک اپوزیسیون تک نفره هستم و پرداختم به کار فرهنگ و عرض می کنم که مطالبی که می دانید من چه می کنم. این است که بعضی دوستان این قضایا رو مطرح کردن، خواستم که در جوابشون عرض بکنم که بدون گرد همایی و در واقع تجمع نیروها در یک جهت، البته کوشش‌های فردی به جایی نمیرسد. و باز من اضافه میکنم خدمتتون که این رژیم اصلاح پذیر نیست، چون رژیم ایدئولوگ هست و رژیم ایدئولوگ رو نمیشه باید اصلاح کرد، چون به خصوص که مشروعیتش رو از خداوند و مابعد الطبیعه میگیره، این دیگه هزار برابر کار رو مشکل تر میکنه. دوست عزیزم آقای ذوالفقاری در باب تولید صحبت کردن، در این سخن در باب تولید رو آلمان بایستی بکنه نه ما. ما که هنوز که گفت در خم یک کوچه، ما هنوز داره یک حکومت مردمی نیستیم که حالا بخوام صحبت از تولید بکنیم. این قضایا بعد از استقرار یک قانون اساسی، یک دولت ملی مردمی و این هاست و صحیح هم هست دیگه. واقعا من نمیدونم دیگه، من حرفی ندارم مگر اینکه عرض کنم که بخوایم یکی یکی بپردازیم به صحبت آقایان که وقتم نیست.
سپاسگزارم از شما آقای مشیری.